در این برنامه به بررسی یکی از آثار نادر گلچین به نام سرو چمان می‌پردازیم. سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند. دی گله‌ای ز طره‌اش کردم و از سر فسوس، گفت که این سیاه کج گوش به من نمی کند. همایون خرم آهنگساز سرو چمان است. او این اثر را در آلبومی به نام باد صبا و با صدای نادر گلچین ارائه کرده. همایون خرم در 9 تیر 1309 در بوشهر زاده شد. آثار او از 14 سالگی به گوش علاقه‌مندان به موسیقی اصیل ایرانی می رسید. تنظیم کننده این قطعه مجتبی میرزاده است. حافظ شیرازی شاعر غزلی است که امروزه با نام سرو چمان شناخته می شود. بنا به عقیده برخی حافظ شناسان، این غزل زمانی توسط حافظ سروده شد که حکومت در فارس و اطراف آن از شاه ابو اسحق به امیر مبارز الدین در حال انتقال بود و جنگ هایی در این راستا در گوشه و کنار فارس انجام می شد. پس از آنکه جمشید عندلیبی و داریوش پیرنیاکان نوازندگی این قطعه را در آلبومی به همین نام انجام دادند، شهرت این شعر حافظ دوچندان شد. پس از آن مرداد کاظمی، خواننده مشهور دهه 60 خورشیدی، نیز به بازخوانی آن پرداخت. محمد مسعودی نیز از دیگر خوانندگانی است که سرو چمان را بازخوانی کرده، اما نام این اثر با صدای نادر گلچین ماندگار شد.
همدم جان نمی شود، خدمتتم نمی کند، نمی کند، نمی کند، خدمتتم نمی کند، نمی کند، نمی کند.
ضمن گرامی داشته یاد استاد همایون خرم، با هم به قطعه سر به چمان ساخته ایشان با شعری از حافظ و صدای نادر گلچین گوش میکنیم. این اثر در دستگاه ماهور است.
سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند، میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند، یاد سمن نمی کند. زن سفر دراز خود عزمی بطن نمی کند، عزمی بطن نمی کند. ساقی سیم ساق من گر همه
با هم چراغداران رو بشنویم.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه پرویز مشکاتیان. پرویز مشکاتیان مقدمات موسیقی را از 6 سالگی نزد پدرش حسن مشکاتیان آموخت و نخستین کنسرت خود را در 8 سالگی در مراسم گردهمایی دانش آموزان در مدرسه امیر معزی نیشابور ارائه داد. پس از آن در جشنواره موسیقی که در اردوگاه رامسر برگزار می شد به دفعات شرکت کرد و در تمامی آنها مقامهای ممتاز را به دست آورد. این صدای پرویز مشکاتیان است.
یک چیزی توی نهانخانه ذهنی هر ایرانی هست و اون ایرانه. برای این جانفشانی میکنم، آهنگ میسازم، عشق میریزم، به موقعشم شمشیر میکشم.
مشکاتیان سال 1353 در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران قبول شد و همزمان به آموزش ردیف میرزا عبدالله نزد نورعلی بروهند و ردیف موسیقی سنتی نزد دکتر داریوش صفوت پرداخت.
این روحان با صدای آرام اکتوالی بعضی وقتا با صدای بود.
مشکاتیان همزمان با آموزش ردیف مبانی موسیقی، موسیقی ایرانی را نزد استادانی چون محمد تقی مسعودیه، عبدالله دوامی، سعید هرمزی و یوسف فروتن ادامه داد. از سال 1354 همکاری خود را با مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به عنوان مدرس و نوازنده سنتور و سرپرست گروه زیر نظر داریوش صفوت ادامه داد و در کنار آن به اجرای کنسرت‌های متعدد پرداخت و در سال 1356 گروه عارف را تشکیل داد.
ایرج زمانی که وطن من خون عشق من در آن
ای خطه ایران مهینه وطن من.
در همین سال در آزمون باربد که به ابتکار استاد نورعلی برومن برگزار می شد شرکت کرد و به همراه پشنگ کامکار مقام اول در رشته سنتور را کسب کرد و نیز به همراه داریوش طلایی مقام ممتاز در ردیف نوازی را به دست آورد. همکاری با رادیو زیر نظر هوشنگ ابتهاج سایه از دیگر فعالیت‌های وی در سال 1356 بود که با واقعه 17 شهریور 1357 وی و گروهی دیگر از اهالی موسیقی به صورت دست جمعی از رادیو استعفا دادند. در این سال وی به اتفاق گروهی دیگر از هنرمندان موسیقی و با همکاری گروه‌های عارف و شیدا مؤسسه چاووش را شکل داد که حاصل آن انتشار برخی از ماندگارترین قطعات موسیقی سنتی در سال‌های 1357 تا 1362 بود. تصنیف مرا عاشق با صدای شهرام ناظری روی شعری از مولانا و چهار مضراب شورانگیز و قطعه نغمه در دستگاه شور، تصنیف ایرانی با صدای شجریان در چاووش شش، قطعه ده ضربی چهارگاه به نام پیروزی و تصنیف رزم مشترک با صدای شجریان در آلبوم چاووش هفت و نیز اجرای قطعه در قفس استاد ابوالحسن صبا با تنظیم حسین علیزاده در همین آلبوم از دیگر فعالیت‌های مشکاتیان در این دوره بود.
از اون زیباتر نمی‌شد.
مشکاتیان از سال 1367 همکاری خود با خوانندگان دیگری را هم در دستور کار خود قرار داد که شهرام ناظری آلبوم لاله بهار، علی جهاندار آلبوم صبح مشتاقان، علیرضا افتخاری مقام صبر، ایرج بسطامی موسم گل، افشاری مرکب، مژده بهار، وطن من، علی رستمیان و حمیدرضا نوربخش کنسرت گروه عارف از جمله آنها بودند. یکی از واپسین کارهای وی آلبوم تکنوازی تمنا بود که در سال 1384 نواخت و منتشر کرد. همچنین وی در روزهای 6 تا 9 آذر 1386 به عنوان سرپرست گروه عارف کنسرتی در تهران برگزار کرد که حمیدرضا نوربخش به عنوان خواننده در آن شرکت داشت. پرویز مشکاتیان در 54 سالگی درگذشت و پس از مراسمی کم نظیر پیکرش در محوطه بیرونی باغ عطار و در جوار مقبره عطار نیشابوری به خاک سپرده شد.
ولی به ایرج و باب ملک الشعرا و ایران خیلی کار دارم.
چراغ دارم
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
دعای من این است روز و شبان که ایزد دهد بر تو عمر دراز سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام. سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم تا ساعت 14:02 بعد از ظهر. خیلی خوشحالیم از این که در روزی دیگر در کنار شما دوستان عزیز شنونده هستیم با برنامه زنده سرزمین من. امروز از شما میخواییم که برای ما بفرمایید در فصل تابستان در شهر و منطقه و روستا و دیارتون بیشتر از چه نوشیدنی هایی بهره میبرید. نامش رو برای ما بفرمایید. اگر ترکیبات نوشیدنی ها رو هم میدونید برای ما ذکر کنید. حتما نوشیدنی های سنتی در منطقه تون استفاده میشه، اونها رو هم برای ما نام ببرید. دو شماره تلفن در اختیار شماست، 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. امروز هم بخش متنوعی در برنامه داریم. بخش آوان امروز در تاریخ سرزمین من، گفتگوی روز، گفتگوی ویژه و کرونا بیماری قرن.
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر زیاد، بعضی از مردم ماسک نمیزن، مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون و دکتر زیاد. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه مامه اونا که کرونا گرفتن که من ایدنگاشی رو یاد دادم تو وله حلیل عظیم لا اکراه فدی قطعه سوگن روشن و نلقه برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برد کردم. من همه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا هم خودشون مرض نشن. انقدر دکتر رو به هم خطر من داده.
کرونا معمولاً با تب همراهه و بروز تب در بیماران نیاز بدن به پروتئین و مایعات رو افزایش میده. بنابراین تهیه غذایی که بتونه این دو ماده مغذی رو به بدن بیمار برسونه لازمه. غلات، برخی از سبزی‌ها، گوشت‌ها و دانه‌ها منبع پروتئین هستن. خوردن غذاهای سنگین علائم و عوارض کرونا رو بیشتر می‌کنه. ممکنه بیمار اشتها نداشته باشه. به همین دلیل انتخاب غذاهای سبک و کم حجم‌تر که در چند وعده به بیمار داده میشه که مشکل کم اشتهایی رو چاره کنه. لبنیات پروتئین های خوبی داره. برای افزایش مصرف مایعات همیشه آب آشامیدنی زیاد استفاده بشه و آب میوه های طبیعی و چای کم رنگ هم بخشی از مایعات مورد نیاز بیمار رو فراهم میکنه. رعایت شیوه نماهای بهداشتی مراقب سلامت خودتون و اطرافیانتون باشید. فکر نکنید اگر شما دوستانی که دو مرحله واکسن کرونا رو زدید دیگه نباید از ماسک استفاده کنید، یا شما دوستانی که هنوز واکسن هم نزدید فکر کنید که نه از کرونا خبری نیست. این مژده رو باید بهتون بدم که تا زمانی که از ماسک استفاده میکنید شما میتونید سلامت بمونید. اگر ماسک استفاده نکنید خدای ناکرده دچار بیماری کرونا خواهید شد.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
با استاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من،
بخشی از برنامه سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم. بخش آوان با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
درود بر شما، سپاسگزارم.
خب قرار هست که امروز صحبت بفهمیم راجع به معماری و هنر به کار رفته در قدیمی‌ترین نظامیه برجای مانده که ثبت ملی شده. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. در خدمتتون.
خواهش می‌کنم.
خب چند تا بنا هست که در واقع گفته میشه که قدیمی تر از حالا چه در نظامیه نیشابور رو ما فرض بکنیم، چه نظامیه های دیگر که یا نظامیه اصفهان. از حضور شما ما تعداد مشخصی رو داریم که نامشون در کتاب ها هست، ولی بعضی از این بناها که تغییرم کرده و باقی مونده به اصطلاح میشه بگیم که ریشه است. حالا اینکه باستانشناسی و نوع کاوشی که اونجا انجام شده نشون میده که اینا به چه دوره‌ای میرسن. ما در نیشابور نمونه‌هایی رو داریم. حالا میشه بگیم که مثلا یکی از مدرسه‌ها همین مدرسه نیشابور هستش. اما تفاوتی که میشه بگیم از لحاظ مدرسه، نوع پلان مدرسه در واقع بنا یا اون نقشه بنا یا فضاهایی که درش تعبیه میشه نسبت به مساجد داشته، چون می‌دونیم ما یه چیزی هم داریم به نام مسجد مدرسه.
بله.
از یه دوره‌ای به بعد به وجود میاد. یعنی یه بنایی هست که هم مسجد است و هم مدرسه است. خب یه دوره توی مساجد تدریس می‌شده،
مکتب بوده مثلا.
بله اصلا نه، خود مسجد محل تدریس بود.
درسته.
ولی کن کاری که خواجه نظام ملک می‌کنه که با خواجه نصیرالدین تو سینما داشته و بگیریمش، فاصله داره مال زمان مغوله، بین قرن پنجم تا هفتم این مدارس می‌بینیم رونق پیدا می‌کنن. ما حتی یادمه که در فرض بکنیم خرابه‌های یک روستایی هست در اطراف تربت جام که در مورد بوزجانی که صحبت می‌کردیم، ریاضیدان بزرگ اسلامی و ایرانی، ایشون در نظامی بغداد میره تحصیل میکنه برمیگرده. یعنی نشون میده که در نیشابور یا در مثلا فرض کنیم در روستای خودش و در خراسان بنیان های اولی آموزشی حتی در مورد ریاضیات و هندسه وجود داشته. بنابراین یواش یواش یک شاید فرمت اولیه یا یک ساختار یا نقشه واحدی برای این مدرسه تعبیه میشه که بتونن بیشتر به جای اینکه حالا فضای نیایشی رو بهش اختصاص بدن، بیشتر فضای آموزشی داشته باشن. به خاطر همین که میبینیم که مثل فرض کن مدرسه مادرشاه که الان دیگه شاید بازمانده دور صفوی البته هستش، ولی شاید به نوعی متأثر است، چون میدونیم که مدارس نظامیه تأثیر میذارن رو مدارس دورهای بعدی. این حجرهایی که شما میبینید در بخش دوم طبقه بالا و در واقع گوشه هایی که حالا بعضی بناهایی دارن که مثل مادرشاه چند تا فضایی در گوشه داره، آخه اگه دقت کرده باشید فضایی که یه حیات های کوچیکی هستش، اینا همه نشون دهنده یه تفاوت مدرسه و مسجد هستش. و اون اولین بناهایی که منسوب میشن به نظامی های خراسان تغییرات زیادی داشتن. یعنی ازشون حالا ما هستن نمونهی در خرگرد هم داریم که متأسفانه ویران شده، اما میتونیم بگیم که در مدارس دوره‌های بعدی، دوره سلجوقی و به ویژه آنچه که دوره صفوی مونده، احتمالاً این مدارس نظامی تأثیرگذار بودن. یعنی اگه بخوایم نوع برپا و سالمش رو ببینیم باید به دوره‌های بعد رجوع بکنیم که ببینیم چه تأثیراتی گذاشتن. اما خب همونجوری که میایم به دوره جدید، دوره قاجار، خب فضا بیشتر میشه، از حضور شما شرایط تغییر میکنه. حتی میبینیم انقدر مثلا مدرسه مادرشاه در دوره صفوی اهمیت داشته، لاز طراحی که در دوره قاجار کپی میشه، طراحیش یک بار توسط بعضی از در واقع معماران یک بار دیگه در اصفهان ایجاد میشه، در جای دیگه بنابراین یا در تهران ایجاد میشه. بنابراین میبینیم که تفاوت مدرسه و تفاوت مسجد اینجا کم کم بارز میشه و امکانات بیشتری برای آموزش و فضاهای آموزشی در اختیارشون قرار میگیره. فضای نیایشی البته هست ولی کمتر و اهمیت به فضایی است که در واقع فضای علمی بوده، حالا که معلمینی که اونجا تدریس میکنن اینا همه شناخته شده است، تو فضای مجازی دوستان میتونن برن و تحقیق کنن.
این فضای قدیمی که گفتین موجوده دیگه در اینترنت، درست؟
بله بله، فضای مجازی چندین بنا که متعلق ببینید یه جور مسابقه هستش که مثلا بعد میگن این قدیمی تر، من دقیقاً نمیدونم کدوم قدیمی تر هستش، ولی در خراسان مثلا در نیشابور مدرسه‌ای که داریم مدرسه خیلی برجسته و مهمی بوده در تاریخ، حالا عوض شده، نوع معماریش تغییر کرده در طی زمان، مسلماً شکل اولیه‌اش رو نداره، ولی بعضی بناهایی که مال دوره سلجوقی بودن دست نخورده موندن، تخریب شدن.
بله.
یعنی بیشتر میشه بگیم یا یه تهرنگی ازشون باقی مونده که حالا میشه اونا رو رولوی کرد و به اصطلاح برداشت کرد نقشه‌شون رو، اونا رو ما فکر کنم بیشتر بتونن مبین طرح اولیه دوره سلجوقی باشن، چون میدونید خیلی از بناهای ما چه مسجدها و چه مدارس در دوره‌های بعدی بهشون اضافاتی و الحاقاتی در واقع صورت گرفته روشون.
از چه مسئله‌ای در اون زمان بیشتر استفاده می‌شده؟
ببین خب دوره سلجوقی هدف نگه داشتن و پایدار بودن بناها بوده، این که می‌بینیم مثلا آجرکاری بسیار فاخری تو بعضی از این بناها وجود داره و بعضی از این ابنی هنوزم فرو نریخته، این آجرکاری‌های ساختاری که دارن، یعنی در واقع این شکل هندسی که درست می‌کنن توی فرم بنا که روکا رو توکا رو در واقع داخل همدیگه می‌کنن. بنابراین هدف ایجاد یک ساختار ماندگار نظامی و نظامیه، در واقع یک آموزشی و در این حال مذهبی بوده که بتونه سالها دوام داشته باشه، که خب حالا میدونیم که سلجوقی‌ها خیلی در این مورد با اینکه 150 سال حکومت کردن تقریبا خیلی تاثیرگذار بودن. خب حالا به خاطر شرایط تغییرات مذهبی که ما داشتیم در دوره صفویه میدونیم که خب خیلی چیزا تغییر میکنه، اما نقشه ها و اون در واقع فرم چهار ایوانی که تو مدارس بوده همچنان پابرجا میمونه و الگوی مدارس دوره‌های بعدی میشه.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. با شما خداحافظی.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
طرح ملی قرآنی 1455، کارشناس حجت الاسلام حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با معارف قرآن کریم. در بحث آیات منتخب در طرح 1455 امروز آیه 55 سوره نور رو پیش رو داریم. خداوند در این آیه وعده میده که انسانهای مؤمن و نیکوکار در زمان ظهور امام زمان در زمین خلافتشان قطعی است، همونطور که امم صالح و پیامبران سلف جانشین پیشینیان اونها بودن و دین پسندیده اونها رو که اسلام واقعی است بر همه ادیان خدا مسلط میکنه. در شأن نزول این آیه بین مفسرین بحثه، ولی شأن نزول مشهوری که داره اینه که انگامی که پیامبر گرامی اسلام و مسلمان ها به مدینه هجرت کردن، انصار با آغوش باز اونا رو پذیرا شدن، اما تمامی عرب در اون زمان بر ضد اونها قیام کردن. اونا ناچار بودن حتی شبها اسلحه رو از خودشون دور نکنن، با سلاح بخوابن و همیشه در حالت آماده باش باشن. این حالت خیلی سخت و دشوار بود، استراحت رو از اونها گرفته بود. به پیامبر عرض حال کردند و این آیه نازل شد و بشارت داد که چنین زمانی فرا خواهد رسید که خداوند به گروهی از مسلمان‌ها که دارای دو صفت هستند، ایمان و عمل صالح، سه تا نوید بزرگ رو داده. یک، اونها قطعاً خلیفه روی زمین خواهند شد، همونطور که پیشینیان رو خلافت روی زمین خدا بخشیده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. دوم، دین و آیینی که برای اونها پسندیده به طور ریشه دار و پابرجا در صفحه زمین مستقر میشه. ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم. و سوم، خوف و ترس رو خدا به امنیت و آرامش مبدل میکنه برای اونها. در نتیجه اونها با نهایت آزادی خدا رو خواهند پرستید و فرمانهای الهی رو گردن مینهند و هیچ شریک و شبیه برای خدا قائل نمیشن و این امر قطعی و اتفاق افتادنی است. عزیزان، این وعده بدون تردید در زمان پیامبر محقق شد، اما در عصر ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بار دیگه به صورت گستره فراگیر اتفاق خواهد افتاد. در روایت زیبایی از پیامبر داریم که اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نماند، خدا این یک روز را انقدر طولانی می کند تا مردی از دودمان من که نامش نام من است حاکم